الهام علیف عرض کردم، ایشون پس از کمک‌هایی که آمریکا بهش کرد، رژیم صهیونیستی بهش کرد، ترکیه بهش کرد و تونست سرزمین‌های قره‌باغ رو بعد از ده‌ها سال اشغال در آزاد بکنه، دوچار یک نوع خود بزرگ بینی شده و تصور میکنه که قهرمان بسیار بزرگ مردم جمهوری آذربایجانه و به نوعی الان میخواد استان سیونیک رو هم اشغال کنه و آرزوی دیرینه مردم نخجوان رو مبنی بر این که بیان به آذربایجان ملحق بشن و متصل بشن رو عملی بکنه.
بله،
این عامل سوم. اما چه ضررهایی تشکیل این کمربند به ایران میزنه؟ علل قاعده وقتی کمربندی در نوار شمالی کشور ما ایجاد بشه و مسیر ما رو به ارمنستان، گرجستان و روسیه ببنده، ضررهای اقتصادی زیادی رو متوجه ما خواهد کرد. از چندین سال پیش در نظام جمهوری اسلامی ایران یک مسیری تعریف شد، مسیر جنوب به شمال، که از چابهار شروع میشه، به جلفا میرسه و از اون طریق به ارمنستان، گرجستان و روسیه. هدف چیست؟ هدف این هست که کالاهای هند و سایر کشورها از چابهار و از طریق خط ریل به جلفا برسه و از اونجا بره به سمت کشورهای در واقع اون کشورهای سگانه ارمنستان، گرجستان، روسیه و حتی اروپا. یعنی به نوعی این مسیر میتونه جایگزین مسیر ترکیه باشه برای ما. الان مسیر ما به اروپا از سمت ترکیه میگذره، اما مسیر دیگه ای هم داریم.
دقیقاً
گرجستان، روسیه و کشورهای دیگه.
روسیه به اروپا.
اروپا به بله. پس این کمربند اگر ایجاد بشه میتونه به ضررهای جبران ناپذیری به اقتصاد ما در واقع منجر بشه.
و یکی بود اقتصادی.
بله.
یعنی اگر این طرح حالا بگیم مشترک بین ترکیه، اسرائیل و جمهوری آذربایجان اجرا بشه، یکی از حوزه‌هایی که منافع ملی ایران آسیب می‌بینه رو بحث اقتصادی هست و اونم بحث ترانزیت کالا
هالاست.
از جنوب شرق ایران یعنی منطقه مکران به سمت روسیه و اروپا. خب
نکته بعدی که باز به ضرر ماست، فعال شدن دشمن درجه یک ایران در مرزهای شمالی کشورمون.
بله.
یعنی رژیم صهیونیستی. اگر این اتفاق نامیمون رخ بده، یعنی آذربایجان بیاد سیونوک رو اشغال بکنه، عملا رژیم صهیونیستی اونجا جایپای خودش رو محکم میکنه و این میتونه به ضرر کشورمون باشه.
بله.
ضرر بعدی که ما خواهیم دید،
یعنی حوزه دوم به طور مشخص مسئله امنیتی.
امنیتی.
بله.
بله. مسئله سوم هم باز امنیتی است.
خب.
در اخباری که از جنگ قره‌باغ منتشر می‌شد، نشانه‌هایی وجود داشت، هم به لحاظ تصویر، هم به لحاظ گزارش و چیزهای دیگه، مبنی بر حضور عناصر تروریستی جبهه النصره.
بله.
در جنگ قره‌باغ که برای کمک به ارتش آذربایجان وارد خاک جمهوری آذربایجان شدن و به ارتش کمک کردن که اون مناطق رو از ارمنستان پس بگیرن. هنوز این عناصر تروریستی اون منطقه رو ترک نکردن، هنوز اونجا حضور دارن. اگر به اخبار چند روز قبل هم نگاه بکنیم، فرمانده نیروی زمینی ارتش اومد اعلام کرد که این مانوری که در اون منطقه برگزار میشه، فاتحان خیبر.
بله.
خود خیبر به نوعی کلیدواژه است دیگه، یعنی جنگی که یا مانوری که علیه صهیونیست هاست، اشاره میکنه به همون نبرد خیبری که در زمان پیامبر گرامی اسلام علیه یهودیای منطقه عربستان شکل گرفت. ایشون تو اون رزمایش اومدن اعلام کردن که این رزمایش دو پیام مهم داره، اول برای رژیم صهیونیستی، دوم برای گروه تروریستی جبهه النصره یا داعش که هنوز در اون مناطق حضور دارن و ترک نکردن اونجا رو. پس ما میبینیم که سه تا ضرر، سه تا خطر از این مسئله متوجه ایران هست.
بله.
که یکیش اقتصادی است، دو تاش امنیتی است.
بله. خیلی متشکر. نکات خیلی خوبی رو جناب آقای داداشزاده مطرح کردن و به نظرم تصویرسازی روشنی از وضعیت شمال غربی کشور ما ایجاد شده. شما مانور اخیر ارتش جمهوری اسلامی ایران رو در اون منطقه چگونه ارزیابی میکنید از جنبه بازدارندگی که داشته و داره، با توجه به اینکه ظاهرا قرار شده ترکیه و آذربایجان هم مانوری در واقع داشته باشن یا داشتن یا اقدامات اینچنینی دارن، آیا اینها میتونه مثلا بیشتر به صلح و امنیت منطقه کمک بکنه یا میتونه خدایی نکرده مثلا به افزایش تنش‌ها منجر بشه؟ این سوالی هستش که خیلی از مردم میپرسند و براشون مسئله هست.
قطعا هدف برگزاری یک رزمایش اون جنبه بازدارندگیشه. ما در سالهای قبل هم مانورهای زیادی رو برگزار کردیم. اون دوره‌ای که طالبان اومد در افغانستان، حدود فکر میکنم 20 خورده سال پیش اومدن افغانستان حمله کردن، ما یک همچین رزمایشی رو در استان خراسان رضوی داشتیم.
بله.
اما اون منجر به جنگ نشد، ولی عامل بازدارندگی برای ما داشت که گروه طالبان ببینین ارتش ما، سپاه ما یک همچین قدرتی رو دارن، پس به فکر این نباش که بخوای بیای به مرزهای کشور ما نفوذ کنی. مانورهای خیلی زیادی برگزار شده. در کرمانشاه مانور داشتیم، در کردستان بوده، در مرزهای جنوبی بوده، در خوزستان بوده، که تمام اینا جنبه بازدارندگی داشته. این مانور هم قطعا جنبه بازدارندگی خواهد داشت، چه اینکه یکی از قوای نیرومند ایران در اونجا رزمایش برگزار کرده.
بله.
هنوز سپاه وارد عمل نشده.
بله.
نکته جالب توجه اینجاست که خب ارتشیان عزیز قدرتمند هستند، توانمند هستند، جنگاور هستند، اما ترکیه و آذربایجان از سپاه وحشت داره.
چرا؟
ببینید،
یعنی بر چه اساسی همچین نظری رو شما بیان میکنید؟
قدرت فرامرزی سپاه.
آها.
که تونست داعش رو در عراق شکست بده.
بله.
عراق رو از وجود خبیث داعشی ها پاک کنه. چه کسی این کارو کرد؟ و همچنین سوریه، نیروی قدس سپاه پاسداران.
بله.
نیروی قدس سپاه پاسداران که وابسته به سپاهه، قدرت برونمرزیش به قدری هست که تن و بدن ترکیه و برخی از کشورهای معاند رو میتونه به راحتی بلرزونه. هرچند که ارتش ما هم قوی است، به هر حال توانمندی ارتش ما از ارتش آذربایجان به مراتب خیلی بیشتره. از ارتش ترکیه هم خیلی بیشتره. یک مثالی بزنم.
بله.
خدا رحمت کنه سردار سلیمانی عزیز رو، ایشون به آنکارا سفر کرده بود، به یک دیدار خصوصی با آقای اردوغان داشت. در اون دیدار
سر مسائل سوریه،
بله
بله،
در اون دیدار سردار سلیمانی اشاره هایی کرد به توان موشکی ایران و افزایش این توان. صحبت های زیادی در باره سوریه هم شد. بعد از پایان جلسه دو سه روز بعد آقای اردوغان میاد به وزیر دفاعش، بقیه مسئولان، میگه پس شما کی میخواید توان موشکی ما رو ارتقا بدین؟ الان ایران توان موشکیش در چه حدیه؟ ما در چه حدی هستیم؟ ما مثلا 200 کیلومتر، 300 کیلومتر، ایران 1000 کیلومتر، 2000 کیلومتر، 3000 کیلومتر تونسته این موشک ها رو بسازه. بنابراین توان ارتش ما از توان ارتش ترکیه هم به مراتب بیشتره. پس این مانور قطعا
نقش بازدارنده ایفا میکنه،
قطعا همینطوره و میتونه اون اهداف شوم ترکیه و آذربایجان در نطفه خفه کنه.
یک سوال اینجا وجود داره که این وسط چرا ارمنستان در چه وضعیتی قرار میگیره؟ یعنی خیلی ساکت و حالت منفعل هست در این شرایط. البته خب یه بخش زیادی برمیگرده به وضعیت بی ثبات سیاسی در داخل خود ارمنستان،
بله،
و نبود یک اقتدار حاکمیتی در داخل ارمنستان. یکی ارمنستان آقای داداش زاده، یکی بحث روسیه است، موزه روسیه و پوتین در قبال این مسائل چگونه هست؟ چون یه خود مسائل پیچیده است، یعنی روسیه روابط خوبی با اسرائیل داره، روابط نسبتاً خوبی با ترکیه داره، اما در این حال این منطقه حوزه استحفاظی روسیه است، یعنی اجازه نمیده که کسی یا کشوری پیش قراول ایالات متحده آمریکا باشه و جاب‌های آمریکا رو تو منطقه محکم بکنه. یعنی این مسائل هم باعث میشه که این سوال رو ما مطرح بکنیم. الان در قبال این تحولات، در قبال تحولات حالا همین جنوب ارمنستان و استان سیونیک که شما هم اشاره کردید، موضع خود ارمنستان چیه و موضع روسیه چی است؟
همونطور که به درستی شما فرمودین، ارمنستان الان درگیر یک جنگ داخلی هست. پس از اون شکست ارتش ارمنستان در منطقه قره‌باغ، فشارهای زیادی بر آقای پاشینیان وارد شد. معلومه که ایشون باید بره کنار و استعفا بکنه.
بله.
در خود ایروان و سایر شهرها تظاهرات خیلی زیادی برپا شد، مبنی بر این که شما باید استعفا بده آقای پاشینیان، شما نتونستی در مقابله با ارتش آذربایجان دووم بیاری و اون مناطق رو واگذار کردی.
بله.
خب این انفعال ارمنستان یکیش همینه که اونا چون هنوز خودشون وضعیت مشخصی ندارن، هنوز دولت توانمند قاطعی و محکمی هنوز در ارمنستان شکل نگرفته
و آذربایجان داره از همین نقطه ضعف هم سوء استفاده میکنه. بله.
دو دستگی بدی در داخل ارمنستان شکل گرفته که این دو دستگی منجر به ضعف نظامی و دیپلماسی ارمنستان شده. با این حال دیروز یکی از مقامات بلندپایه ارمنستان اعلام کرد که اگر گذرگاه زمینی از داخل کشور ارمنستان، کشور خودش در همون استان سیونیک، به سمت نخجوان ایجاد بشه، به منزله این نیست که این گذرگاه در اختیار آذربایجان هست. این مسئله رو باز کنم آقای.
خب بفرمایید. بله.
ببینید، یکی از مفاد عهدنامه بین آذربایجان و ارمنستان بعد از جنگ 44 روزه قره‌باغ این بود که آذربایجان مسیری رو به ارمنستان بده که ارمنستان به بلندی‌های منطقه قره‌باغین خانکندی راه داشته باشن. تو این جنگ 44 روزه ارتش آذربایجان نتونست بلندی‌های قره‌باغ رو بگیره، یعنی استان خانکندی.
خب
این استان اکثریت مردمش ارمنیان. یعنی الان یک وضعیت مشابهی مثل نخجوان آذربایجان برای ارمنستان خانکندی رخ داده.
بله،
یعنی مردم خانکندی اومدن تو خاک آذربایجان محصور شدن، ارمنستان بهش دسترسی نداره. این دو کشور بعد از جنگ اومدن با هم یک قراردادی رو نوشتن که ارمنستان از طریق یک دالان لاچین بتونه به منطقه خانکندی راه پیدا بکنه
که ارمنی نشین هست،
بله،
ولی در داخل خاک آذربایجان،
بله،
خب،
و ارمنی های منطقه خانکندی هم به راحتی بیان به ایروان و سایر شهرها رفت آمد داشته باشه. خب، در قبال این ارمنستان موظف میشه در جنوب استان سیونیک یک دالانی رو باز کنه که این دالان
آذربایجان رو به نخجوان
وصل بکنه.
خب این جزء تفاهمشون بوده.
بله، جزء معاهده و تفاهم این دو کشور بعد از جنگ بوده که روسیه هم تو این قضیه ناظر بوده. بله، یک نشست سه جنبه بین روسیه، آذربایجان و ارمنستان شکل گرفت که نتیجهش این شد.
بله.
خب این مقام بلند پای ارمنستان گفته که اگر این گذرگاه که اسمش زنگیلان هست، گذرگاه زنگیلان که باکو رو به نخجوان میرسونه و از نخجوان میتونه به راحتی به سمت ترکیه وصل بشه.
بله.
این یک اون نوار. گفتن که اگر ارمنستان بپذیره که در جنوب کشورش یک دالان، یک گذرگاه رو ایجاد بکنه، این به معنای این نیست که مالک این گذرگاه آذربایجانه. در اختیار ماست.
درسته.
جز خاک ماست. اونا فقط تونن از این مسیر عبور کنن. برن نقش.
یه امتیاز داده شده.
امتیازه. آره. این اولین...
از نظر حقوق بین الملل هم حرف درستیه.
درستیه.
خب.
این تنها موضع‌گیریه در واقع تو این چند روزی بود که من از ارمنی ها دیدم.
واکنشی داشته دولت باکو؟
هنوز نه.
هنوز.
چون دیروز این در واقع اظهارات اومد اعلام شد.
ولی احتمالاً روسیه از این حمایت میکنه.
بله. چرا؟ الان عرض میکنه. ببینید، روسیه از طریق ایران به آبهای گرم دسترسی داره، همیشه هم دسترسی داشته.
بله.
به هر حال ببینید، اینکه روسیه بخواد مسیرش به آبهای آزاد، به کشورهای حاشیه خلیج فارس رو از دست بده، مسیر زمینیش رو، به هیچ عنوان برای آقای پوتین قابل پذیرش نیست.
بله.
هرچند که در قضیه جنگ قره‌باغ روسیه به یک سکوت مرموزی فرو رفت، نیومد دخالت کنه مثل آمریکا و رژیم صهیونیست و ترکیه. اما گمان میکنم اگر آقای علیف بخواد نقشش رو اجرایی بکنه و به استان سیونیک حمله بکنه، پیشبینی میکنم که با واکنش منفی و خشمگین آقای پوتین مواجه بشه. چون اگه بخواد این نوار شکل بگیره، نه تنها ارتباط روسیه با ایران و کشورهای خلیج فارس رو قطع میکنه، یک خطری رو هم متوجه روسیه میکنه آقای دکتر.
بله.
اون خطر چیه؟ ببینین، مسلمانان چچن که در منطقه قفقاز شمالی ساکن هستن، حضور دارن، در برخی از مقاطع برای روسیه تهدیدزا بودن.
بله، تروریستی.
تروریستی. یاد اون نره که یکی از فرماندهان بلند پایه داعش هم چچنی بود.
بله.
اگر قرار باشه که ترکیه، آذربایجان در مرزهای شمالی کشور ما به همدیگه بپیوندن، عناصر جبهه نصره اونجا باشن و یک ارتباط نزدیکی ایجاد بشه بین چچن و این عناصر جبهه نصره و ترکیه و آذربایجان، اینا برای روسیه تهدید به حساب میاد.
بله.
چون یک همگرایی بین چچن، النصره، ترکیه و آذربایجان ایجاد میکنه. شاید شما فکر کنید که آذربایجان همشون شیعه. بله، من میگم اینطور نیست. 70% جمعیت آذربایجان شیعه است. طی سالهای گذشته آقای دکتر، در باکو و سایر شهرهای جمهوری آذربایجان سلفی ها به شدت در حال شکل گیری هستند.
متاسفانه.
بله.
در یک کشور شیعه.
شیعه. در خود باکو، خب، چندین مسجد دارن. سلفی هایی که با شیعه مخالفن، دشمن شیعه به حساب، اما اونجا نمیتونن کاری بکنن. این که در آذربایجان داره یک جمعیت سلفی شکل میگیره که همسو هست با داعش، همسو هست با النصره، همسو هست با چچن، این هم میتونه برای روسیه یک زنگ خطر باشه. بنابراین از این منظر هم اگر بخوایم نگاه کنیم،
بله،
روسیه مخالف این هست که در جنوب کشورش یک همچین همگرایی شکل بگیره.
درست.
از به نظر میرسه که با اقدام علیف مخالف باشه.
خب اگر بخوایم این رو یه بحث و یه جمع‌بندی بکنیم، با توجه به اعمال اقتداری که ایران انجام داد در قالب این مانور ارتش و البته حالا زمینه‌های دیگری که برای اعمال اقتدار داره از یک سو، از سوی دیگر موضعی که مسکو و روسیه دارن نسبت به این تحولات آذربایجان و ارمنستان، و البته حالا در کنار همه اینها روابط خوبی که ایران با ترکیه داره و حتی ایران با آذربایجان داره، به نظر میاد که یک عامل پشت صحنه‌ای به نام رژیم صهیونیستی وجود داره و البته تا یه سطحی آمریکا که دنبال ناامنسازی و ایجاد اختلاف و تنش و اینها همیشه بودن دیگه، اینا اصلا جزء سیاستاشون هست. آیا شما فکر میکنید این تنش‌ها ادامه پیدا میکنه یا نه کاهش پیدا میکنه؟ یعنی در واقع اقدامات بازدارنده اثرگذار خواهد بود و هر کس میره سر جای خودش میشینه. شما خیلی در صحنه بین الملل همیشه اینجوری هست، در اصلا در روابط بین الملل، در مناسبات بین المللی برخی از بازیگران یک حرکتی رو انجام میدن، واکنش ها رو تو سناریوشون دارند، ولی به هر صورت حرکتشون رو انجام میدن، ببینن آیا در طرف مقابل اون واکنش های بازدارنده رو انجام میدهد یا نمیدهد. انقدر سود این حرکت برای اونها بالاست که وارد این حرکت میشن، اما اگر ببینن واکنش محکمی بود به سر جای خودشون برمیگردن. الان در مورد جمهوری آذربایجان شما تحلیلتون منحیث المجموع چی هست؟
بعد از برگزاری این مانور یک اتفاق بسیار مهمی افتاد و اون بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار تصویری با برخی از دانش آموختگان ارتش بود.
اون کسانی که با توهم تکیه به دیگران گمان میکنن که امنیت خودشون رو میتوانن تأمین کنن، بدونن که سیلی این رو به زودی خواهند خورد. یکی از فاجعه بارترین مصیبت ها برای کشورهای دنیا این است که بیگانه ها دخالت کنن در مسائل امنیتی اونها و جنگ و صلح اونها رو طراحی کنن و دخالت کنن و اونها خط بدن. ارتشهای خود ملت های منطقه میتوانن این منطقه رو اداره کنن. این حوادثی هم که در شمال غربی کشور ما در بعضی همسایه ها در جریان هست، اینا هم چیزهایی است که بایستی با همین منطق حل بشه، نگذارن که این منطقه دچار مشکلی بشه. اون کسانی که برای برادران خود چاه میکنن خودشون اول در چاه میفتن.
این بیانات بی سابقه بود به نظر من. وقتی ایشون میاد میگه که اگر برخی از همسایگان ما به دنبال این باشن که با کمک بیگانگان به امنیت برسن، سیلی سختی خواهند خورد. این به نظر من یک نقطه عطفی است در این قضیه و میتونه منجر به عقب نشینی آذربایجان و ترکیه بشه. یه مثال بزنم.
بله.
برگردیم به 5-6 سال پیش، زمانی که اون واقعه تلخ منا رخ داد در عربستان.
بله بله.
و عربستان کارشکنی های بسیاری کرد در پیدا کردن بدنه های مطهر حجاج و انتقال اون به ایران، خیلی کارشکنی کردن. اما زمانی که رهبر انقلاب اون بیانات آتشین رو کردن، عربستان سراسیمه شد، دستپاچه شد، سریع اقداماتی رو انجام داد برای اینکه پیکرهای مطهر حجاج به ایران منتقل بشه.
بله.
ترکیه و آذربایجان هم همین حساب رو از بیانات رهبر به نظر من خواهند برد،
که در واقع موضع مردم ایران،
موضع مردم ایران،
خواسته ملت ایران هم.
نکته بری آقای دکتر اینه که به هر حال مردم ایران درسته که بخششون آذری زبان هستن، اما همواره در برابر تهدیدات خارجی با هم متحد میشن،
یک پارچه هستن و زیر پرچم ایران هستن.
خط شکن سپاه ایران در بله. جنگ ایران با عراق همین لشکر 31 آشورای تبریز بود
بله.
که اومدن با کمک سایر لشکرهای استانهای مختلف اومدن و اون حماسه رو در غرب کشورمون در دفاع مقدس رقم زدن.
خیلی متشکرم جناب آقای موسی داداش‌زاده، کارشناس ارشد مسائل ترکیه و قفقاز، که در برنامه گفتاورد حضور پیدا کردن. فکر میکنم خیلی دقیق و روشن ایشون تبیین کردن وضعیت جمهوری آذربایجان و مناقشه‌ای که اخیراً ایجاد شده. تشکر میکنم از شما جناب آقای داداش‌زاده و همچنین از شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم که همراه ما بودید و امیدوارم که این گفتگو مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.